بسم الله الرحمن الرحیم. گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، این اشارت ز جهان گذران ما را بس. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، هر کجا هستید خوش باشید و قلبتون جانتون با انوار معرفت الهی نورانی باشه انشاءالله. خب همطور که استحضار دارید، داستان سالک شوریده، به تعبیر استاد سالک فکرت، با دریا بحث می کردیم که سالک فکرت از دریا و اوصاف او سخن گفت، اما دریا پاسخی که به او داد باعث حیرت و سردرگمی سالک شد که دوان دوان به طرف پیر راه میره و از این حیرت پرسش میکنه. ما هم از حضرت استاد میپرسیم ببینیم که چه جوابی داده. سالک آمد پیش پیر رهروان، درس حال خیش برخواندش روان. پیر گفتش آب ما را دایه است، دایه بیمنت پرمایه است. او بشوید دامن آلوده است، هم تن پالوده هر روزه است. این خیلی جالب استاد، داره وصف آب را بیان میکنه به جای دریا. این سالیست که چون اصالت دریا با آبه، آب و دریا. بله، او بشوید دامن آلوده است، هم تن پالوده هر روزه ات. هر زمان زخمی بر این مادر زنی، بی ادب باشی و سر اندر زنی. اونجا زمین رو دایه و مادر میخوند، اینجا آب را هم مادر معرفی میکنه. او بشوید دامن آلوده است، هم تن پالوده هر روزه. آب نباشه ما رسوا میشیم از این آلودگی ها. میبرد آلوده ها را سوی بحر، تا شود پاک و بیاید سوی بحر، از طریق این فرایند ابر و باران. پس بیا چون آب خالص پاک شو. آب خالص، یا برو در کوی دلبر خاک شو. اینجا اشاره هم به خاک میکنه هم آب. پاک شو، پاکان بر افلاک آمدن، سوی جانان مست و چالاک آمدن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سالک فکرت همطور که قبلا عرض کردیم آمد و دریا صحبت هایی کرد، گفتگو کرد، در واقع پرسش هایی کرد و دریا به او پاسخ هایی داد و یک دیالوگی برقرار شد. اما تو گویی که پاسخ های دریا به سالک فکرت اونچنان کوبنده بود که سالک فکرت با همه عظمتی که داره و سالک و فکره یه قدر در حیرت شد و سالک فکرت در اینجا بازگشت به سوی پیرش. اینجا لازم است ما توضیح بدیم که سالک فکرت کیه و پیر سالک فکرت کیه. سالک فکرت فکره، فکر کلی، به طور کلی فکر یه شخص معین، نه فکر، اصلا فکر یه سالک، کل فکر در عالم. اما معلوم میشه که فکر هم یک پیری داره، خودش تنها نیست. پیر سالک فکرت عقل کله، چون فکر از شؤون عقله. عقل کل، اینم نه عقل یه شخص خاص، عقل کل، عقل کل پیره. پیر سالک فکرته، چون فکر از عقل نشأت میگیره.
فکر رو میشه گفت عقل جزئی.
بله دیگه، فکر در واقع از عقل ناشی میشه و به عقل باز میگرده و از شؤون عقله، در واقع از فرزندان عقل کله. در این مصاحبه که سالی که فکرت با دریا کرد، پرسش و پاسخهای خوبی بود و پاسخهای دندون شکنی از دریا دریافت کرد. سالی که فکرت، همون ذکر خفیه دریا بود که به گوش سالی که فکرت رسید و سالی که فکرت به ایراد فرو رفت و بازگشت پیش پیرش، پیش عقلش و گفت که دریا داری این حرفا رو میزنه. وقت چه راهنمایی های زیبای عقل به سالک فکرت میکنه. عقل به سالک فکرت میگه که این دریا آب، آبه، خاصیت آب، پاک میکنه همه چیز را، هر ناروایی، هر آلودگی را آب پاک میکنه، لباس تو پاک میکنه، تن تو پاک میکنه و هر گونه آلودگی که در این عالم هست به واسطه آب پاک میشه. واقعا آب پاک کننده به ذات عجب موجودی است.
دایم هست،
دایه است،
آب ما را دایه است، دایه بیمنت، پرمایه است،
پرمایه، دایه،
هم رفع تشنگی میکنه
و هم بدون منت، بدون منت دایه است، یعنی ما رو پرورش میده، ما رو غذا میده، رفع تشنگی از ما میکنه و ما رو پاک میکنه. نه ما رو پاک میکنه، طبیعت رو پاک میکنه، هر آلودگی رو پاک میکنه. خصلت آب پاکی و پاک کنندگی است. اینا اوصافی است که داره پیر سالک فکرت به فکرت میگه. و واقعا هم آب خصلت عجیبی داره. اینکه خداوند گفته در قرآن کریم من وجعلنا من الماء کل شیء حی، مایه حیات. اینکه میگه دایم، دایه اینه، میپروراند، یعنی همه چیز به واسطه آب زنده میماند. هر حیاتی در عالم به واسطه آب، اگر آب نبود حیات نبود. البته اینجا گاهی آدم وقتی که این بحثا رو میبینه که این سالک فکرت داره ذکر خفی موجودات رو میگیره، حیرت میکنه که آب این همه عظمت داره که هر چیزی رو پاک میکنه، هر ناپاکی رو پاک میکنه، طاهر مطلقه و خودش هم آلوده نمیشه، دریا که آلوده نمیشه که، مگر آب غلیل. آب غلیل هم وصل بشه به کور، باز دو مرتبه پاک میشه. آب غلیل به کور وصل کن، پاک میشه. این عناصر طبیعت آقای لاریجانی همشون یه عظمت هایی دارن که ما غافلیم. عظمت آب همینه که الان داری میشنوی از زبان پیر سالک فکرت که چقدر پاک کننده است و چه دایه مهربانی. عظمت خاک رو قبلا دربارش صحبت کردیم. عظمت آتش رو بله. که بخوایم صحبت کنیم، اونم عجیب و غریبه بله. که آتش چه خواصی داره. و عظمت هوا، عظمت هوا، شما یه لحظه فرض کن که هوا نباشه، چه موجود زنده است بدون هوا؟ یک لحظه هوا نباشه، چه موجود زنده است؟ یک قصه اینجا یادم آمد، قصه نیست، یک حقیقتی است، به صورت داستان بگم که عظمت این عناصر، این عناصری که در طبیعت هست و در واقع کل طبیعت معلوم بشه. این وقتی کبوتری در پرواز بود، خب کبوتر اوج گرفت و میرفت به هوا. کبوتر متوجه شد که خیلی باید پر بزنه، هرچی به خود اوج بگیره باید بیشتر پر بزنه و علت این پر زدن مقاومت هواست. اگر کبوتر در خلاء پرواز میکرد که لازم نبود خیلی پر بزنه. اون چی که موجب میشه که یک پرنده پر بزنه، به خودش فشار بیاره، چیه؟ مقاومت هواست دیگه. هوا مقاومت میکنه، بنابراین برای اینکه مقاومت هوا رو بشکنه هی فشار به خودش میاره، پر میزنه، هی پر زیادتر میزنه تا بتونه اوج بگیره بره بالا. کبوتر در یک لحظه آرزو کرده کاش این هوا نبود که من اینقدر به خودم فشار نمی آوردم که پر بزنم، چون خیلی باید پر بزنم. اگر این هوا نبود چه میشد؟ ما راحت میرفتیم، اوج میگرفتیم. یه لحظه فکر کرد کاش این هوا نبود. اما بلا فاصله متذکر شد که خب اگر هوا نبود پروازی بود؟ اگر هوا نبود میتونست پرواز کنه کبوتر یا نه؟ از اون طرف هوا مقاومت میکنه، این باید به خودش فشار بیاره پر بزنه، خب خسته میشه. از اون طرف اگر آرزو میکرد که هوا نباشه، اگر هوا نبود پروازی نبود، اصلا در خلاء که نمیشه پرواز کرد. منظورم اینه که هر یک از این عناصر از طبیعت رو که ما دست روش بگذاریم، که هوا، چه آب، چه باد، چه خاک، چه آب، چه فوایدی دارن و چه سخنهایی دارن که با ما میگن، همون ذکر خفی که عرض کردن. و اینجا وقتی این سخنان آب را شنید سالک فکرت و برگشت به پیرش گفت سخنان آب را، وقت پیر داره نصیحت میکنه که این آب چه خواصی داره، حواس جمع باشه، همه چیز رو پاک میکنه، همه چیز رو مطهر میکنه. و یک لحظه فکر کن اگر آب نبود چه اتفاقی در جهان میافتاد. اگر آب نبود اولا هیچ زنده نبود و ناپاکی سراسر کره زمین رو فرا میگرفت. اگر آب نبود و شستشو نمیکردی ناپاکی ها را، هم در خود خانه ما اگر آب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ در بدن انسان اگر آب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ در لباس انسان اگر آب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ اگر آب نبود چقدر آلودگی فراوان بود. حالا این آبی که به ذات طاهره و مطهر، طاهر مطهر،
این اصبح به ما کم غورا فمن یعتی کم به ما این معین،
هم طاهر به ذاته و هم پاک کننده است. حالا ببین ما چقدر باید احترام این آب را داشته باشیم. اون وقت ما این آبی که همه چیز رو پاک میکنه، ما میریم خود آب رو آلوده میکنیم. آلوده کردن آب از سوی ما این چه ظلم فاحشی است. اگر ما آب رو آلوده کنیم، آبی که همه چیز رو پاک میکنه، چه کسی آب رو آلوده میکنه جز انسان؟ به ما میگم اگر انسان نبود چه موجودی آب رو آلوده میکرد؟ اینا که آبها رو آلوده میکنن کیان در زمین؟
انسان ها.
واقعا نه، انسان ها آبها رو حالا به عناوین مختلف آلوده میکنن، با همین مسائل تکنولوژی جدید که چقدر این سمومی که در دریاها واقع میشه، این مواد منفجره، این چیزهایی که حالا هست، اینا که دریاها رو آلوده میکنه، آبها رو آلوده میکنه. و آب که آلوده شد حیوانات آبزی هلاک میشن در دریا. این همه کارهای انسانه و انسان چقدر این محیط پاک طبیعت را که آب مطهر و طاهر و پاک کننده است، ما چقدر آب را آلوده میکنیم و چقدر خاک را آلوده میکنیم و چقدر هوا را آلوده میکنیم. آقای لاریجانی، این هوای پاک که موجب تنفس ماست، اکسیژن به ما میده، این هوایی که ما مایه حیات ماست، ما داریم تنفس میکنیم، به خصوص در این شهرهای پر جمعیت، با این بنزینهای ناسالم، با این ماشینهای بسیار، و این آلودگی تا اصلا میبینی که اصلا آدم از بس هوا آلوده است جایی رو نمیبینه. یکی درست باد میوزد هوای تهران صاف میشه، ببین چقدر فرحناک آدم کوها رو به راحتی میبینه، درخت ها رو به زیبایی طبیعت رو میبینه،
خودش هم میبینه.
ولی وقتی که ما با این وسایل تکنیکی جدید داریم هم هوا رو آلوده میکنیم و در نتیجه آلوده کردن هوا خودمون به خودمون آسیب، هزارون بیماری برای خودمون ایجاد میکنیم، از سوی دیگر آب را آلوده میکنیم، از سوی دیگر خاک را آلوده میکنیم. این آلوده کردن کار انسانه. و چرا انسانی که دارای فکره و اون سالک فکرت داره حرف میزنه با آب؟ انسان صاحب فکره، اگه اون فکر رو داشت و سخنان خفی و ذکر خفی آب و باد و خاک رو میشنید، وقت اینقدر کوشش نمیکرد در آلوده کردن طبیعت. ما باید آخرین کوشش رو بکنیم برای پاک نگه داشتن طبیعت. نه. چه هوا، چه خاک، چه باد، چه آب. و ما هرچه طبیعت رو پاک نگه می‌داریم وفادارتریم و به خودمون بیشتر خدمت کردیم، خودمون رو پاک نگه داشتیم. من اگه پاک آب رو پاک نگه داشتم خودم پاک میشم، اگر آب رو آلوده کردم خودم آلوده شدم. و متاسفانه این آلودگی ها همه به دست بشر انجام میشه، مخصوصا بشر قرن 21 که دستش آلوده است به این تکنیک های عجیب و غریب.
استاد در این داستان چند تا نکته است. اولش این که اگرچه سالک فکرته، اما اثاری وجود داره که این فکر نمیتونه او رو هضم کنه و اینجا ناچاره که به پیر رهروان مراجعه بکنه. حافظم میگه سالها رهروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کرد. این نشون میده که به هر حال یه جاهایی انسان باید از پیر هدایت خودش استفتاء بکنه و اسرار عالمی که براش هضمش مشکله از او بپرسه. این یه نکته مهمه. اما رابطه این با مسئله آب خیلی میتونه، آب پیر رهروان تو همه عناصر طبیعی عالم آفرینش نیست؟
یعنی پیر ساله که فکرت هم طور که عقل کله، عقل کله هم وقتی با آب صحبت کرد، آب خودش خوبی همه حواسشو گفت، آب بیانشو به تمام معنی کلمه بیان کرد. یعنی اونچنان آب صحبت کرد، دریا صحبت کرد با سالک فکرت که سالک فکرت مجاب شد و سالک فکرت پیرش عقل کله، چون عقل کل هادی همه است. ببین همه چیز با عقله، عالم بر اساس عقل و آگاهی اداره میشه. ببین اینو ما قبلن هم به مناسبت های مختلف صحبت کردیم، اول ما خلق الله
العقل،
اولین مخلوق عقل است. اگر عقل نباشه هیچ چی نی. عقل یعنی آگاهی مطلق. عقل که میگم بارها اینا باز توضیح دادیم، عقل جزئی رو نمیگم، عقل معاش رو نمیگم، عقل سود پرست رو نمیگم، عقل تجارت و سیاست و این عقل هایی که مشغول امور دنیوی امور جزئی. عقل کلی نگره، خصلت عقل کلی نگره. ما عقل رو جزئی میکنیم و در بند میکنیم. عقل، عقل کل آزاده. آزادی برای عقل مانند نور برای چشمه. اگر چشم نور نداشت میدید، عقل کل اگر آزاد نبود درک نمیکرد. عقل کل آزاد مطلقه، اصلا آزادی مال عقله.
گر زیر فلک فکر من آزاد نبود، در حنجره هم این همه فریاد.
اگر عقل نبود اصلا آزادی معنی داشت؟ آزادی ملک تلق عقله، اون عقل کل منظورمه. منتهاش عقل کل، نه اینکه عقل کل در عالم هست و ما هم با عقل کل ارتباط داریم، نه اینکه ما عقل کلیم. هیچ فرد عقل کل نیست مگر انبیا، مگر حضرت ختمی مرتبه، اون عقل کله. اما افراد آدمی که عقل کل نیستند، بهره هر فردی بهره از عقل داره، اما از همین بهره میشه کم کم با عقل کل ارتباط پیدا کرد. اون عقل همیشه سر جاشه، ما تا چه اندازه بتونیم با عقل کل ارتباط پیدا کنیم اون سر جاشه. و عقل کل خطا نمی کنه، عقل من خطا میکنه، عقل من و شما خطا میکنه، عقل کل هیچ وقت خطا نمیکنه، عقل کل هیچ وقت خطا نمیکنه، همش ثوابه. و عالم بر اساس عقله، منتهی حال بهره انسان از عقل بیشتره. همون دریام گفتیم با شعوره، دریا داره پاسخ میده به سوالی که فکرت، خاک داره پاسخ میده، باد داره پاسخ میده، اینا شعورن، بهره ایش از شعور دارن. شعور، شعور مطلق عقل کله. عقل کل آگاهی مطلقه، جهان بر اساس آگاهی به وجود آمده. یعنی میبینم جهان از روی آگاهی به وجود آمده، از روی ناآگاهی.
آگاهی بله.
پس آگاهی قبل از جهان بوده یا بعد از جهان؟
قبل از جهان
طبعا، اگر آگاهی نبود که جهان
نبود.
این جهان
یک فکرت است.
نظامش، وحدتش، انسجامش همینطور که فرمود یک فکرت است، یک نظم از یک عقل کل. اون عقل کل در عالم هستی هست، منتهی هر موجودی بهره از اون شعور داره، حتی جمادات، نباتات، حیوانات، همطور که می‌بینید در اینجا در این گفتگوها پاسخ میدن موجودات. یعنی جهان زنده است، یعنی کل جهان یک انسانه. توجه بفرمایید، کل همطور که انسان دارای اجزا و جوارح و عقل داره، اشرف اعضای انسان، اگه شما بخواید اشرف اعضای انسان رو معرفی کنید چی معرفی میکنید؟ از شما پرسن انسان اشرف اعضاش، شریفترین عضو، شریفترین بخش وجود انسان چیه؟
عقلشه. بله
عقلشه. کل این عالم فرض کنید یک انسانه، یک موجود زنده، کل هستی یک موجود زنده است. اشرف موجودات، اشرف در کل هستی، اگه بخوای از اشرف بخش هست، بخش هستی صحبت کنی و بپرسی کدوم بخش هستی اشرف هست، چیه؟
عقل.
بله. عقل کل آگاهیه. بنابراین عقل کل و آگاهی همه جا سیطره داره و آزاده، و آزادی مطلق هم از آن عقله.
رسول خدا هم فرمود جمالی زیباتر از خرد نیست.
نیست. بله. عین الغزات، عین الغزات در یک جمله میگه اگر عقل را کسی بتونه، یک نقاش ماهری بتونه صورت عقل را بر دیواری نقاشی کند، اگر بتونه، که البته عقل اینقدر بزرگه که به نقش نمیاد، اگر یه هنرمندی بتوانه صورت عقل رو بر یک دیوار نقاشی کنه، کسی او را نمیبیند مگر که از زیبایی میمیرد. یعنی کسی طاق تحمل دیدنش را نداره، اینقدر زیباست. زیبایی مطلق از آن عقل مطلقه.
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می
در طمع خام.
نمیتونه بفهمه.
ما ببین عقل رو ازش استفاده میکنیم، هر کسی به اندازه خودش از عقل استفاده میکنه، منتاش به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت وجودیش. اما خود عقل کلو نه بهش میرسه نه میبینه. ببین من یه مثال برای شما بزنم، شاید با این مثال بتونم مطلب رو روشن کنم. ما همه چیز رو با نور میبینیم. شما اگه نور نبودی چه نمیدیدی؟ میدیدی؟
اخی
همه چیز رو با نور میبینی. اما خود نور رو میبینی یا نه؟ خود نور رو،
خود نور، حقیقت نور رو،
خود حقیقت نور رو میبینی یا نه؟ شما نور را میبینی یا مستنیر را؟
مستنیر را میبینم.
ما همیشه مستنیر را میبینیم، یعنی چیزی که نور درش انعکاس پیدا کرده. شما هوا رو میبینی، آسمان رو میبینی، دیوار رو میبینی، درخت رو میبینی، زمین رو میبینی، تخت رو میبینی، صندلی رو میبینی، گل رو میبینی، لاله رو، همه اینا با نور داری میبینی. اما خود نور منهای مستنیر، نور اگر در جایی منعکس نشه میشه دیدش؟
نمیشه. نه.
این مثال دارم میزنم. ما از نور با چشممون این همه استفاده میکنیم. همه چیزها رو با نور داریم میبینیم، اما خود نور رو هرگز نمیتونیم ببینیم. ما با عقل در اندازه خودمون استفاده میکنیم، برای زندگیمون بهره میبریم، اما عقل کل رو راه بهش نداریم. اما هر اندازه کوشش کنیم بیشتر میتونیم با اون عقل کل آزاد، عقل کلی که آزاد مطلق هم هست، باش رابطه برقرار کنیم. و آزادی رو هم در عقل باید جستجو کرد. کسی که عقل نداره آزاد نی، تخیل میکنه که آزاده. آزادی ملک تلق عقل است. شخص عاقل آزاد مطلق است.
خیلی ممنون استاد، جزو همه یه من درماره. خوب استاد، بسیار خوب. پس یه چیزی، چیزهایی هست که ساله که فکر هست باید از عقل کل بپرسه که پیر راه هست. پیر پیر عقل باشد ای پسر، نسپیدی موی اندر ریش و سر. مولا هم زیبا فهم. نکته دومی که خیلی مهمه و نشون میده که مراد شیخ عطار از این حکایت همینه، این آب برای ما دایه هست، مایه حیات، در این حال نظافت ما رو هم میکنه، یعنی ما هر روز میگه داره آلودگی های شما رو میبره. دو، سومی که میگه این آلودگی ها رو دوباره میبره، اینو تبدیل میکنه به طهارت، یعنی خودش آلودگی ها رو دوباره میبره، دریا تبخیر میشه، دوباره آب میشه. این فرایند تولید آب رو بیان میکنه. جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه که آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب، من خجالت میکشم برم پیش آب. باز گفتش آب بی من کی شود، بی من این آلوده کی زائل شود، بدون من که این آلودگی پاک نمیشه، حالا چرا خجالت میکشی، برگرد. سوال اینی که آیا آب، باد، خاک اینا از طرف کسی مأمور نیستند که ما رو تر و خوش بکنن، ما طفلان این عالم آفرینش را؟
شکی نیست که کل عالم آب و باد و خاک و آتش که عناصر چهارگانه میگفتن سابق، اینا عناصر اصلی طبیعت هن دیگه. البته امروز هر کدوم از اینا به عناصر ریستری تبدیل شدن که خب ما حالا امروز بیش از 110 120 130 تا عنصر داریم، ولی عناصر اصلی طبیعت هن. این عالم طبیعت از اینا ساخته شده، خاک است و باد است و هوا است و اینا نباشه که عالم طبیعت.
سخر لکم ما فی الارض جمیعا
و سخر لکم. و ببین همین آیه که شما میخونی همه اینا مسخر شما قرار داده. مسخر قرار داده یعنی چه؟ یعنی در خدمت شما، یعنی خاک در خدمت شماست، آب، دریا با اون عظمتش در خدمت شماست، باد در خدمت شماست، آتش در خدمت شماست. آتش هم خیلی آسان، آتش نبود چه اتفاقی می افتاد؟ سخر لکم یعنی اینا مسخر امر شمان و شما بهترین استفاده از اینا میتونین بکنین، بهرمند بشین، با اینا زندگی کن. اصلا زندگی ما بر اساس اینا نبود که ما زندگی نمیتوانستیم بکنیم، زندگی ما مدیون این عناصر طبیعت است. اما ما متاسفانه با اینکه اهل فکرم هستیم یه مقدار شیطنت هم داریم. ما به عهدمون وفا، دریا به عهدش وفا میکنه، خاک به عهدش وفا میکنه، قبل از خوندیم که چه خدمت ها که خاک به ما میکنه، هوا چه خدمت ها که به ما میکنه. عرض کن هر عنصری از عناصر طبیعت چه اصلا کارشون خدمته، مسخرند. همین آیه شریفه که قرائت فرمودیم، مسخرند یعنی به تمام وجود در خدمتند. اما ما چقدر در خدمت خاکیم و ما چقدر در خدمت آبیم و ما چقدر در خدمت هواییم؟ آیا ما به هوا خدمت میکنیم یا به هوا خیانت میکنیم؟ ما هوا را آلوده میکنیم یا هوا را پاک میکنیم؟ ما خاک را پاک میکنیم یا آلوده میکنیم؟ آب را پاک نگه میداریم یا آلوده میکنیم؟ متاسفانه با کمال تاسف همه آلودگی ها از ناحیه ماست و ما چرا این کار را میکنیم؟ ما که از اینها ساخته شدیم، ما هم از باد و خاک و آتش و از همین ها آفریده شدیم، اما در ما یه ترکیبی به وجود آمده که یعنی که شیطنت هم در ما هست. ما می توانیم پاک باشیم اما یه ناپاکی ها هم در ما هست که اون ناپاکی هایی که همون جنبه شیطانی ماست، که همون جنبه شیطنت، همون جنبه تجاوز ماست، تعدی ماست، یعنی به ذات یه قدری متجاوزیم. ببین خاک از خاک بودنش تجاوز نمیکنه، خاک همیشه خاک، آب همیشه کار آب میکنه، کار غیر آب نمیکنه، باد همیشه کار باد میکنه، آتش فقط کار آتشی میکنه. به آتش بگو تو کار خاک بکن، انجام نمیده. به خاک بگو تو کار آتش بکن، میگه کار من نیست، من همون کاری که به عهدم گذاشته شده از جانب خداوند، من همون کار رو انجام میدم با امانت تمام. اما انسان چه کاری ازش نمیاد؟ حالا به انسان بگو که تو چه کاره ای؟ به انسان بگو تو چه کار میتونی بکنی؟ انسان چند تا کار میتونه بکنه؟ و چه کارهایی میکنه؟ و چه کارهایی که نمیکنه انسان؟ آیا انسان میتونه بگه من این کار ازم نمیاد؟ انسان معلوم نیست چه کار میکنه. این که در اون آیه شریفه کریمه قرآن آمده انه کان ظلوما
جهولا،
که چقدر لطافت در این آیه هست. اتفاقا قرآن کریم اول در مقام تحسین انسانه که انسان چنین مقامی داره چنین کردیم
فی احسن تقویم،
همه اینا رو میگه. اون آخر کار میگه انه کان ظلوما جهولا. ببین این دوتا کلمه دو واژه عربی است، ظلوم و جهول، بر وزن فعول. وزن فعول مبالغه رو میرسونه، صیغه مبالغه. ظلوم یعنی خیلی ظالم. نمیگه انه کان ظالما، میگه انه کان ظلوما.
من جهولا.
نمیگه انه کان جاهلا، میگه انه جهولا. یعنی مبالغه در چی؟ در ظلم و جهل. چرا مبالغه در ظلمه؟ چون در جهل مبالغه داره. جهولم هست. به همون اندازه که میتونه دانا باشه، به همون اندازه که میتونه از سالک فکرت استفاده کنه، به همون اندازه میتونه نادانی کنه و میکنه، نادانی میکنه. و چون نادانی میکنه ظلومم هست. ظلوم یعنی چی؟ یعنی از حد خودش تجاوز میکنه. آیا انسان در حدود خودش باقی میماند یا از حد خودش تجاوز میکنه؟
تجاوز میکنه متاسفانه.
متاسفانه. اولا چرا از حد خودش تجاوز میکنه؟ اینجا یه قدر پیچیده است مسئله. وقتی میتواند از حد خودش تجاوز نکند که حد خود را بشناسد. آیا انسان حد خود را میشناسد یا نمیشناسد؟
نه متاسفانه.
متاسفانه. آیا شناختن حد انسان ممکنه یا نه؟ حد انسان تو کجاست؟
بی‌نهایت.
بی‌نهایت. خب یه چنین موجودی که حد خودش رو نمیتونه بشناسه و شاید هم بتوانیم با احتیاط بگیم که حد نداره، کجا متوقف میشه انسان؟ ببین عرض کردم خاک میگه من خاکم، غیر خاک نیستم. انسان به کجا که میرسد میگه من دیگه بسمه؟ اینو به من جواب بده. انسان به چه مقامی که رسید ازش بپرسید که خب تو دیگه به حد کمال، حتی در حد کمال، حالا حد در حد کمال که بگه من دیگه بسمه، دیگه کامل تر از این نمیخوام بشم، میگه یا نمیگه؟ میرسه به جایی که بگه من دیگه کامل تر نمیخوام بشم.
هرچه نهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم، حد رو میشکنم.
حتی در حد کمال
بازم میره بهم.
حالا در حد تجاوز، در حد جهل و تجاوز و عدوان و عداوت، عداوت انسان و شرارت انسان تا کجاست؟
اونم بی حد اندازه.
آیا میتوانی یه حدی معین کنی که انسان تا این حد میتونه شرارت کنه و بیشتر از این دیگه نمیتونه؟
نه، اونجا هم بی نهایت.
اون آخرین حد شرارت انسان کسی تعیین کرده؟
اگر بیفته دامن شیطان.
همون شیطانه دیگه.
آره دیگه.
آخرین حدی که انسان بیشتر از اون نمیتونه شرارت کنه کجاست؟ اگه شما گفتی؟
نه، بی حده.
بی حده. میتواند عالم رو نابود کنه.
بله.
این شرارتش حد نداره. از اون طرف شرارتش حد نداره. از این طرف هم کمالش هم حد نداره. به چه مقامی از کمال انسان میرسد که بگوید من دیگه بالاتر نمیخوام برم؟
همیشه میخواد بره بالاتر.
همیشه میخواد. حالا این ظلومن جهولا رو دو جور هم میشه معنی کرد.
حد شکنه.
هم معنی منفی داره،
هم مثبت.
هم معنی مثبت. حد شکن است. حالا اگر در طرف شرارت رفت، حدی نمیشناسه، با نابودی عالم برابره. هستی رو نابود میکنه. اگر از طرف کمال بره، اونم حد شکنه، اونم حد نمیشناسه. یعنی تنها موجودی است که حد رو نمیشناسه.
این 2000 من و ما،
ای عجبا من چه منم.
گوش بده
عربده را،
دست منه
بردهنم،
چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه، هرچی نهی پا بنهم، هرچی بیابم شکنم.
هرچی بیابم شکنم. اصلا کار شکنندگی و رفتنه. بابا بست، توقف کن، حد نمیشناسه. و تنها موجودیست که اینطوره ها. هیچ موجودی در عالم هستی بی حد نیست. فرشته یه حدی داره. ببین جبرئیل هیچ وقت میکائیل نمیشه.
بی دلیل نیست. این قضات میگه انسان معجزه خدا.
همین. میکائیل هیچ وقت جبرئیل نمیشه. عزرائیل هیچ وقت جبرئیل نمیشه. عزرائیل کار عزرائیلی میکنه. جبرئیل کار جبرئیلی. میکائیل کار میکائیلی. غیر کار خودش نمیکنه. جماد جماده. نبات نباته. حیوان فقط حیوانه. اما انسان چه کاری میتونه بکنه؟
بخار.
از من بپرس چه کاری است که نمیتونه بکنه. من میگم چه کاری میتونه بکنه، شما میتونی بپرس چه کاری نمیتونه بکنه. و تا کجا میتونه در شرارت پیش بره؟
تا کجا هم در هدایت
و در هدایت و الهیت و معنویت تا میتونه پیش بره. یه چنین معجزه‌ای همینطور که شما گفتی معجزه الهی است انسان. حالا ببین یه کلامی یه حکیمی گفته، خیلی حرف خوبی زده، میگه که همه این موجودات عالم، همه این موجوداتی که در عالم هستند، از ملک تا ملکوت، اینا نشانه های حکمت الهی هستن، نشانه. اما انسان، عقل انسان نمونه حکمت الهی است. فرق بین نشانه و نمونه چیه؟ بین نمونه و نشانه تفاوتی هست.
بله.
موجودات عالم نشانه حکمت الهی هستن،
آیتن. بله.
عقل انسان بیش از نشانه است، نمونه حکمت الهی است. و همینطور که شما گفتی یه معجزه است، خلق بشر یه معجزه است. انسان یه چنین موجودی است. حالا این موجود همینه که به صورت سالک فکرت به زبان شیخ عطار اومده، داره با دریا و صحرا و خاک و باد و آد داره صحبت میکنه و ذکر خفی اونها رو میشنوه که اینا چه جوابهایی میدن.
بله.
و این زبان رو ما باید بشنویم از زبان عطار.
بسیار خوب.
ما چون زبان خفی اشیار خوب گوش نمیدیم، عطار اون زبان رو شنیده داره برای ما بیان میکنه.
بله. بسیار خوب. یه حرف زیبایی داره در رساله قشیریه، خیلی قشنگه. میفرماید که نماد آب، آتش و باد و خاک درون خود انسانه. همونطور که ما گفتیم این زمین از حلم حق دارد اثر که نجاست خورد و گلها داد بر. انسان خاکی کسی است که مظهر حلم باشه، و مظهر باد زمانی است که نسیم حسن خلق و مهربانیش به همه دمیده بشه. آتش اینی که استحاله بشه، نماد آه قلب بشه، تا آه در درون انسان شعله نکشه گناهانش نمی‌سوزه. و نماد آب هم اشک دیده شه. قوس در اش زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک اند. یعنی در واقع این باد و آب و آتش مأمور پاکیه انسان و همه عالم هستند. خلاصه نتیجه که میگیره.
اما یک تعلیقه کوچه که من به این فرمایش شما دارم. کاملا درسته. انسان نمونه ای از باد و خاک و آتش و حواس، همه اینا در انسان هست. اما آتش بیرونی و خاک بیرونی و باد بیرونی و آب بیرونی که بیرون از انسانه حدود دارن و از حدشون تجاوز نمی‌کنن. آتشی که درون انسان حد نداره، آبی که در درون انسان حد نداره، خاکی که در درون انسان حد نداره، در انسان که آمد بی حد میشه، مادامی که جدا از انسان حدود داره. اما وقتی در انسان آمد دیگه حد نداره. آتش خشم انسان چه حدی داره؟ ها؟ و تواضع انسان، خاک انسان که همون حالت تواضعه، چه حدی داره؟ اونم بی نهایته. وقتی که به صورت انسان در آمد و حالت انسانی پیدا کرد دیگه بی حد میشه، چون انسان بی حده.
این هانری کوربن دنبال اقلیم یا اون قاره وجودی انسان میگشت، واقعا انسان نمیشه پیدا، هرچی بگردیم پیداش نمیکنه.
انسانی که میتونه پیدا کنه دیگرد شهر شیخ همین گشت با چراغ، که از دیوادت ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفتون که یافت می نشود
آنم آرزوست.
آنم آرزوست
واقعا. مخلص کلام اینه که پاک شو، پاکان بر افلاک آمدن، سوی جانان مست و چالاک آمدن. خلاصه داستان اینه. این پیام آب پاکی دل است، تشنگی جان و دل اندر گل است. چقدر زیبا
نتیجه. اون پیر داره، پیر به سالک آره، فکرت داره. آره، میگه آره. که اون ذکر خفی آب رو یاد بگیر. همینطور که آب پاکه تو هم پاکی رو پیشه کن. پیر داره به سالک فکرت میگه.
آره. آب چون مدام در حال حرکت و جریان و تحوله، پیش موقعم آلودگی به ذاتش نمیده.
نه. آب به ذات پاکه. به ذات پاکه.
چیزی در عالم به ذات آلوده داریم؟
نه احسان. نه نه، آلودگی عرضیه. آلود چنان که گناه عرضیه. ما گناه در اسلام گناه به ذات نداریم، گناه عرضیه، آلودگی عرضیه. به ذات همه چیز پاکه. احسان. خدا همه چیز رو به ذات پاک آفریده.
احسان.
آلودگی عرضی است.
بله. خیلی زیباست. خلاصه سخن این که پیامی که در یک جمله میشه از آب برای بینندگان عزیز تعریف کنیم چیه؟
پیام آب خودش به زبان صریح به سالک فکرت گفت پاک باش و پاک بکن. وقتی پاک شدی پاک کننده هم هست. انسان خودش اگه پاک شد پاک کننده به ذات هست، اما اگر خودش ناپاک شد ناپاکی او در دیگران هم اثر میکنه.
آفرین.
باید از آب پاکی را آموخت.
پس ما غفلت نکنیم از گناهی که خدای نکرده مرتکب میشیم. هم جان ما آلوده میشه، هم با دیگران بشینیم اونا را آلوده میکنیم.
بهترین و صریح‌ترین پیام آب پاکی و پاک کردن.
پاک شو، پاکان بر افلاک آمدن، سوی جانان مست و چالاک آمدن. آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک را. هر که در این پرده گذر داده اند، خود نظر از آب سحر داده اند که اون هم اشکه. امیدواریم که خداوند نصیب ما بکنه، جان و دل و ظاهر و باطن ما انشاءالله هماهنگ با آب سیر جانان را آغاز بکنند. همیشه دریایی باشید، به سوی دریا بریم، در کنار دریا و آب می نشینیم. اول سعی کنیم پیام آب را که استادم به زیبایی فرمودند، پیام طهارت و پاکیست، زمزمه گوش جانمون بکنیم انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.